بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، صبح شما بخیر همراهان گرامی. من آل جعفر دعوت میکنم با من همراه باشید با نخستین بخش از خبرهای رادیو سلامت. راه مقابله با ویروس‌های جهش‌یافته انگلیسی کرونا و دیگر ویروس‌های جهش‌یافته فرقی با راه مقابله با ویروس کرونا ندارد. معاون کل وزارت بهداشت جهش دوباره ویروس کرونا در کشور را محتمل دانست و گفت اجتناب از تردد، اجتناب از تجمع و توجه به تهویه هوا برای جلوگیری از انتشار ویروس‌های جهش‌یافته بسیار مهم است. دکتر حریرچی:
با توجه به خصوصیاتی که ویروس کرونا و ویروس‌های مشابه داره، تغییر ژنتیکی و جهش اون و افزایش بیماری‌زاییش در تمام کشورهای جهان محتمله و کشور ما هم مسئول از این نیست که چه ویروس جهش یافته از خارج بیاد و چه در داخل خود کشور جهش ویروس رو داشته باشیم. توصیه عمومی ما اینه که با توجه به اینکه ویروس انگلیسی هم مصری‌تر هست، هم شدیدتر بیمار میکنه، هم شدیدتر و به میزان بیشتری مرگ و میر ایجاد میکنه و هم جوانها و کودکان رو میگیره و با توجه به اینکه این ویروس فعلا از طریق مرزهای غربی، جنوب غربی وارد خوزستان شده، احتمال پخشش در کشور وجود داره، در سایر استانهای کشور هم مثل تهران و البرز و قزوین هم ویروس انگلیسی دیده شده و ما فعلا باید فرض بکنیم که ویروس انگلیسی در حال گردش در کشور هست. نقطه مثبت اینه که این ویروس راه مقابلش با ویروس قبلی تفاوتی نداره.
مسافران هوایی مبدا و مقصد خوزستان باید آزمایش منفی کرونا داشته باشند. سخنگوی سازمان هواپیمایی گفت با توجه به گسترش کرونا انگلیسی در استان خوزستان، پروازهای این استان به یک سوم کاهش یافت. آقای زیبخش گفت مسافرانی که قصد سفر از مبدا و مقصد استان خوزستان را دارند، باید قبل از سوار شدن به هواپیما آزمایش PCR منفی کووید 19 با اعتبار حداکثر 72 ساعت را ارائه دهند. او گفت شرکت‌های هواپیمایی ملزم به ارسال پیامک برای ترغیب مسافران به تعویق سفر هستند و در صورت لغو سفر از طرف مسافر، شرکت‌های هواپیمایی باید مبلغ کامل بلیط را به مسافران برگردانند. معاون وزیر بهداشت از واکسیناسیون 55 میلیون نفر از جمعیت کشور تا پایان آذر سال آینده خبر داد. دکتر رئیسی در نشست استانی ستاد مقابله با کرونا در مازندران با بیان اینکه 2 میلیون دوز واکسن فروردین و اردیبهشت آماده تزریق می شود گفت 250 هزار دوز واکسن سینوفارم چینی وارد کشور شد و 300 هزار دوز واکسن اسپوتنیک وی روسیه هم هفته آینده وارد کشور می شود. او با اشاره به اینکه 900 هزار دوز واکسن از سبد کوواکس هم تا پایان سال وارد کشور می شود گفت 50 هزار دوز واکسن ایرانی پاستور هفته آخر اسفند تزریق خواهد شد. سخنگوی ستاد ملی مقابله با ویروس کرونا گفت در مرحله نخست تزریق 10,000 دوز واکسن کرونا اسپوتنیک وی روسیه از ششم اسفند برای 1,300,000 نفر شامل 600,000 نفر کادر درمانی و 700,000 نفر از گروه های آسیب پذیر خانه سالمندان، مراکز نگهداری معلولان جسمی و ذهنی و جانبازان آغاز شده و تا دو هفته ادامه دارد. معاون وزیر بهداشت گفت مرحله دوم سالمندان بالای 70 سال و همینطور افراد 16 تا 65 سال که دارای بیماری زمینه‌ای هستند واکسینه می‌شوند که با این حساب تا پایان خرداد آینده 8 میلیون و 500 هزار نفر از جمعیت کشور واکسینه می‌شوند. و سخنگوی سازمان غذا و دارو میگوید کمبود انسولین قلمی مقطعی است. آقای جهانپور گفت بیماران دیابتی برای تهیه انسولین قلمی و مشابه داخلی آن به سامانه تیتک مراجعه کنند. سخنگوی سازمان غذا و دارو گفت دیابتی هایی که فقط یک نوع از انسولین خاص را مصرف میکنند میتوانند از مشابه خارجی داخلی استفاده کنند و در مواردی که وجود ندارد از سامانه تیتک نزدیکترین داروخانه محل زندگیشان را جستجو و انسولین را تهیه کنند. ممنون از همراهی شما.
بنویس دو نقطه گیومه باز بزرگی گفته است.
اگر زبان ما تخریب بشه، این تخریب یک روز و یک سال و دو سال نیست، یه وقت چند قرن دیگه فرزندان ما به زبانهای دیگر سخن خواهند
صحبت خواهند کرد.
نوشتی؟
بله نوشتم.
نقطه گیومه بسته. به نام خالق قلم. سلام، گیومه امروز رو باز میکنیم تا حرفای مهمی بگیم و بشنویم.
زمان فارسی رو نگذارید دچار فرسودگی و دچار ویرانی بشه.
در این برنامه گیومه رو باز کردیم تا دکتر مصطفی فروتن، روانشناس و زبان مهر، که از کارکرد زبان در یک ارتباط مؤثر و سالم صحبت می‌کنند،
و علیرضا حیدری، کارشناس ارشد ادبیات و مدرس ویراستاری در فارسیگران، که اشکالات رایج در نوشتار فارسی و تأثیرش بر زبان را یادآور می‌شوند،
و مهدی قنواتی، پژوهشگر فرهنگستان زبان و ادب فارسی، که از کاربرد اصطلاح آب از دیده گرفتن برای ما خواهند گفت. زبان و خط فارسی یکی از حلقه‌های وصل و تشکیل هویت ماست تحت عنوان ایرانی.
ایران سرزمین ماست، ما از یک آب و خاک هستیم.
آقای دکتر مصطفی فروتن، روانشناس.
خب هر مبحثی و اساساً هر قاعده ارتباطی یک آغاز دارد، یک ادامه دارد و یک پایان. تو بحث ارتباط کلامی هم همینه. ما وقتی که یک مقدمه داریم، یک میانه داریم و یک مغز داریم، یک خاتمه هم داریم، یک پایان هم داریم. جمع کردن خیلی مبحث بسیار تخصصی و مهمی هست در گفتگوها و در ارتباط کلامی بین افراد. در مثال من این گونه بحث پایان گفتگو رو توضیح میدم. یک ژیمناستیکار رو میخوام از عزیزانی که مستمع هستن تصور کنیم. نکات مورد علاقه همه ما تدیگ یا سیب زمینی زیر ماکارونی باشه. من خیلی جاها با دقت دیدم و خیلی ها پرسیدم، خیلی از افراد اون سیب زمینی تای ماکارونی رو نگه میدارن به عنوان آخرین قسمت از غذاشون میخوان. حالا خیلی هم اول میخوان، من کاری به اون ندارم، ولی این که اون حس خوبه رو میخوان با یک خاتمه حرفه‌ای، با یک جمع‌بندی تخصصی بحث رو تموم کنن تو بحث تغذیه، ناظر به بحث اهمیت چگونه پایان دادن به یک گفتگوست. حتما خاطر همه عزیزانم باشه، شما باید گونه ای رفتار بکنید در ارتباطاتتون که وقتی که این ارتباط تموم میشه، یک احساس خوشایند دو طرفه به جا مونده باشه. و این گونه است که ما در بسیاری از مواقع یک ورود خیلی خوب و جنجالی داریم، ولی اگر آخرش قشنگ نباشه، این گونه است که تمام زحماتی که ما از ابتدا تا اون لحظه کشیدیم گویی از دست خارج میشه. در تمثیل یک مسابقه فوتبال رو تصور بکنید. بازی بسیار حرفه‌ای وجود داره، از جلوی دروازه توپ رو میاریم، دریبل میزنیم، میاریم جلو، بالاخره از کمند بازیکنای روبرومون فرار میکنیم، جلوی دروازه میرسیم و توپ رو میزنیم تو اوت. خب چه احساسی به وجود میاد؟ این رو برای این عرض کردم که بدونیم اهمیتش اینه که من باید در پایان یک گفتگو احساس خوشایندی برای دو طرف داشته باشم. یعنی این نیست که آخر یک گفتگو افراد باید بخندن. خوشایند بودن به معنای خندیدن، نمیدونم، خوشحالی کردن نیست. خوشایند بودن یعنی اون چیزی که تو ذهن من بود یا اون چیزی که مطلوب نظر بود به نتیجه رسیده. خوشایندی ناشی از کامیابی در موضوع مورد بحث ما باید قرار بگیره.
این زبان مادری ماست.
این زبان مادری ماست.
این زبان مادری ماست.
این زبان مادری ماست.
و زبان و خط فارسی یکی از حلقه‌های وصل و تشکیل هویت ماست تحت عنوان ایرانی.
محمد محمدی هستم و خدمت شما عزیزان شنونده. شما تا به حال شنیدید این جمله رو، آب از دیده گرفتن؟ کجا استفاده میشه؟ معنیش چی میشه؟
معنی هم که اشک از چشم میاد ارزشش بیشتره.
نه متاسفانه نشیدم تا حالا، ولی فکر کنم همون به معنی اشک کسی رو در آوردن یا نمیدونم، شاید.
یعنی از ته دل اون اشکی که میارش از وجود آدم میاد به نظر من زلال ترین هست.
ممنون از شما و همه دوستان.
مهدی قنواتی، پژوهشگر فرهنگستان زبان و ادب فارسی، در خدمتون هستم با توضیح درباره یک تعبیر و یک کنایه دیگر در زبان فارسی. شاید شما بزرگواران تعبیر و کنایه آب از دیده گرفتن رو شنیده باشید و شاید هم به کار گرفته باشید. اولا نکته‌ای رو که باید عرض کنم اینه که واژه آب در زبان فارسی معانی متعددی داره که یکی از معانی آب اشک هست، اشک چشم. بنابراین آب از دیده گرفتن به معنی اشک کسی رو درآوردنه. امیدوارم که این کنایه و این دونستن معنی این کنایه هم به ما کمک بکنه تا دایره اصطلاحی و واژگانی خودمون رو توسعه بدیم و در موارد مختلف بدونیم از چه تعبیری با چه معنایی استفاده بکنیم. تا فرصتی دیگر، خدا یار و نگهدار همه شما عزیزان باشد.
برنامه گیومه باز گیومه بسته تلاشی است برای ترویج زبان فارسی و پاسداش این زبان کهن که بخشی است از هویت ما. شما هم نظرهای خوب خودتان را به شماره پیامک 30102 ارسال بفرمایید. علیرضا حیدری، کارشناس ارشد ادبیات و مدرس ویراستاری.
آن دست از دانش آموزانی که برای ورود به جلسه امتحان جزوه همراه خود آوردن میبایست شخصاً آن را به دفتر مدرسه تحویل نمایند. به نام خدا. در این جمله، در واقع دو سه جمله‌ای که هست، دو سه نکته هست که نتون عرض میکنم. آن دست از به نظر میرسه اضافه است، نیازی نیست. شخصاً هم به نظر میرسه نیازی نباشه. تحویل نمایند ترکیب فعلیش درست نیست، تحویل دهند درست، میبایست هم باید. بنابراین جمله درست این میشه: دانش آموزانی که برای ورود به جلسه امتحان همراه خود جزوه آوردن یا جزوه همراه خود آوردن باید آن را به دفتر مدرسه تحویل دهند. درست بنویسید.
پاسداشت زبان پارسی، پاسداشت سرزمین، مرز، پرچم و هویتی است که جان بخش است.
شکر شکر شبرد همه تو میانه زینقند پارسی، زینقند پارسی که به بنگاله میرود.
از همراهی شما بسیار سپاسگزاریم. خدا حافظ. گیومه بسته.
ولی همیشه اعتقاد دارم یه چیزی همه ما رو به هم وصل میکنه و اون زبان فارسی.
پاسخگو، برنامه‌ای برای پاسخ به سوالات شما درباره ویروس کرونا. پاسخگو.
به نام خدای مهرآفرین، هموطن سلام، به پاسخگو خیلی خوش اومدین. پاسخگو رو میشنوید از رادیو سلامت، گروه بهداشت و تندرستی. پاسخگوی امروز با موضوع اختلال شخصیت مرزی تقدیم حضورتون میشه با تلاش همکارانم. تهیه کننده محترم خانم فاطمه بی تقصیر، صدا بردار محترم خانم شهلا صوفی، هماهنگی خانم سمیه مختصدی، ارتباطات خانم شهناز زیرشی و من لیلا رحیمیان مشاور و گوینده برنامه. افتخار دارم امروز هم در خدمت شما خوبان باشم. شاید تا کنون با افرادی برخورد داشته باشید که حالا در بین دوستان یا اقوام یا حتی اعضای خانواده که بسیار احساسی و ناگهانی تصمیم میگیرن، به صورتی که ناگهان رابطه بسیار خوبی با دیگران برقرار میکنن، اما ناگهان هم تصمیم میگیرن که رابطه رو پایان بدن. این افراد تغییرات احساسی شدید و همچنین تصویر ضعیفی از خودشون در ذهن دارن، یا به عبارتی اعتماد به نفس پایین اونها باعث میشه تا اقدام به رفتارهای پرخطرم داشته باشن. رانندگی پرخطر، مصرف بی‌رویه مشروبات الکلی، ولی خرجی و مواردی از این دست در این افراد دیده میشه. ضمن اینکه علاوه بر عدم کنترل هیجانات و پرخاشگری، بعضن اقدام به آسیب رساندن به خودشون میکنن یا تهدید به خودکشی و خودزنی میکنن. از احساس پوچی و بی‌ارزشی تا ترس از تنهایی و خشم از جمله ویژگی‌های این گروه از شخصیت هاست که در علم روانپزشکی و روانشناسی از اون به عنوان اختلال شخصیت مرزی یاد میشه. چه میخواهید بیشتر با این اختلال و این نوع شخصیت آشنا بشید، دعوت میکنم پاسخگوی امروز را تا پایان شنونده باشید. پرسش خودتون رو با ما در میون بذارید از طریق شماره تلفن 2265-2103، البته با پیش شماره 021 برای استانهای دیگه، و یا از طریق شماره پیامک 30102. پاسخگوی پرسش‌های شما امروز در مورد موضوع اختلال شخصیت مرزی آقای دکتر هادی معتمدی، متخصص اعصاب و روان هستن. عرض سلام و خیر مقدم دارم خدمت شما آقای دکتر معتمدی. به برنامه پاسخگو خیلی خوش آمدید.
به نام خدا، خیلی متشکرم و سلام عرض میکنم خدمت جناب علی و همه شنوندگان محترم برنامه پاسخگو و شبکه خوب رادیو سلامت، و امیدوارم که بتونیم امروز نکات مفیدی رو در خدمت دوستان مطرح کنیم.
خیلی متشکرم آقای دکتر. آقای دکتر، در مقدمه اشاره کوتاهی داشتیم به ویژگی‌های خلقی و رفتاری این اختلال، اما دوست داریم از زبان شما بیشتر آشنا بشیم با اختلال شخصیت مرزی. اگه اجازه بفرمایید با یک تعریف شروع کنیم که اختلال شخصیت مرزی یا بوردرلاین اصطلاحاً چیه؟ چرا بهش میگیم مرزی اصلا؟
اجازه بفرمایید قبل از اینکه وارد بحث اختلال شخصیت مرزی بشیم، راجع به کل اختلال شخصیت یه مقدمه رو من عرض کنم.
بله حتما بفرمایید.
به دلیل اینکه ببینید، همه ماها در شخصیت خودمون ممکنه که یک اختلالی داشته باشه.
بله.
این که بگیم یک انسان نرمال تلقی میشه و در شخصیتش هیچ گونه اعوجاج وجود نداره، تقریبا شاید در دنیا در افراد عادی یک همچین چیزی شناخته شده نباشه. همه ما خیلی اوقات عصبانی میشیم، همه ما خیلی اوقات ناامید میشیم، همه ما خیلی اوقات در واقع بدبین میشیم به بعضی مسائل و نکاتی از این دست. اختلال شخصیت میدونید که حدود 10-20% جامعه رو در بر میگیره و وقتی ما به کسی میگیم اختلال شخصیت، یعنی شخصیتش دیگه از تعداد 1 یا 2 یا 3 اختلال بیشتر درش مشکل وجود داره.
درسته.
و این اگه مثلا بیایم بگیم یه نفر بدبینه، حال بگیم اختلال شخصیت بدبینه، این کار درستی نیست، یه همچیزی وجود نداره. باید یک مجموعه از علائم باشه تا ما رو به این نکته برسون. و اکثر اینا میدونید که پیشاگهی خوبی ندارن اونایی که اختلال شخصیت دارن. اختلال شخصیت ها معمولا همیشه با یک بیماری اعصاب روان دیگه خودشون نزدیک میکنن. خیلی کم دیده میشه که کسی اختلال شخصیت داشته باشه و یک نوع اختلال اعصاب روان دیگه نداشته باشه، که حالا در مورد مرزی ها بعدم بیشتر توضیح میدم که اینا نزدیک میکنن خودشونو به بیماری اسکیزوفرنیا.
بله.
و به همین دلیل اصلا بهش میگن اسکیزوفرنی سرپایی، اسکیزوفرنی فوم، یه چیزی از این قبیل هم برای این اختلال به کار برده میشه. در اختلالات شخصیت در همشون که مختص اختلال شخصیت مرزی نیست، یا بهتر بگیم در تعداد بسیار زیادی از اینها، مثلا مواد مخدر، الکل، عرض کنم که افسردگی، پرخاشگری، اقدام به خودکشی و اینها، در اکثر اینها میزانش نسبت به سایر افرادی که در واقع اون استیگما یا اون برچسب اختلال شخصیت رو نمیخورن بیشتره. ولی باز تأکید میکنم که هیچ کس خودش رو مسئول ندونه از این که ممکنه یک اعوجاج شخصیتی در وجودش نباشه. این افراد به طور مشخص به درمان تن نمیدن. چرا نمیدن؟ برای اینکه اختلال شخصیت در واقع یک ویژگی های خودهمخوانی داره، هرچند میخوان لغات انگلیسی استفاده نکنیم، اینها اگوسینتو، یعنی آدم دوستش داره.
بله.
شما مثلا میبینید دور از جون یه آدم لاتمنشی هستی، یه آدم ولی دوست داری، خودتو دوست داری، و از طرفی جامعه همخوان هم هستش، یعنی یعنی خودتو انتباق میدی، قابل انتباقه، یعنی میبینی میری توی یه جمع همه تحویلت میگیرن، حتی میبینی توی این جمعایی که تو قهوخونه ها آدما لاتلوتونش هستن، یکی از در میاد براش زنگ میزنن مثلا بلند بشه، و یعنی همدیگه رو قبول دارن، خوششون میاد، لذت میبرن، و چون این ویژگی رو در خودشون خوب میدونن، هرچند که در واقع با اکثریت جامعه ممکن ناهمخوان باشه، ولی برای قدرت انطباقی خودشون رو پیدا میکنن، به همین دلیل تن به درمان نمیدن،
چون باورش براشون
اصلا باور دارن، ولی میگن ما همینیم که هستیم. افسرده ها میرن درمان میکنن خودشون، کسی که دچار توهم میشه درمان میکنه، مضطربا میرن خود، وسواسی ها میرن خودشون درمان میکنن، ولی کسی که اختلال شخصیت داره اصلا تن به درمان نمیده. که حالا شما بحث مرزی رو دارین مطرح میکنید، مثلا یه اختلال شخصیت آنتی سوشیال، یا اختلال شخصیت وسواسی، یا اختلال شخصیت پارانوئید، یا اسکیزوئید، یا غیره، که میدونید اختلال شخصیت ها 10-15 تا هستن، اینا هیچ کدومشون به راحتی نمیان بگن که ما میخوایم خودمون رو درمان کنیم. برای من یه تعریف کلی از اختلال شخصیت من خدمت شما عرض کنم که تجارب درون ذهنی و رفتاری با دوامی است که بر ملاک‌های فرهنگی منطبق نیستند و نفوذ غیر قابل انعطافی در خود شخص دارند، عوضش نمی‌کنه. دقت کنید از دوران نوجوانی یا جوانی شروع میشه. نه در دوران بزرگسالی، در طول زمان تغییر زیادی نمیکنه. ممکنه 70 سال، 80 سال، 90 سال با شخص بیاد جلو، در کارهای فرد اختلال ایجاد میکنه، مانع پیشرفتش میشه، وی رو از جامعه ناخشنود میکنه، هرچند که خودش میتونه با خیلی مسائل انطباق بده، از خودش خشنوده ها، از محیط ناخشنوده. متوجه چی عرض میکنم؟ بنابراین همیشه میگه تقصیر من نیست، تقصیر شماست. و برای اینکه به بحث اختلال بوردرلاین یا اختلال شخصیت مرزی بپردازم، باید بگم که اختلال شخصیت‌ها در 3 گروه، همون که شما می‌دونید، در 3 شاخه طبقه بندی میشن. که شاخه اولش پارانویدها، گوشه‌گیرها، اسکیزوئیدها و اسکیزوتایپ‌ها هستن که یه ویژگی عمده دارن، افراد عجیب غریبی هستن. شاخه دوم که اختلال شخصیت مرزی در اون قرار می‌گیره، شامل ضد اجتماعی‌ها، مرزی‌ها و نمایشی‌ها هستن، که ویژگی عمدهشون چی بود؟ همون که شما فرمودین، خودشیفتگی،
بله،
افراد نامتعادل، نمایشی و هیجانی. و گروه سوم دوری گزین ها، وابسته ها و وسواسی ها هستن که شاخصی عمده شون استراب و هراسه و هراسان از همه چیز. به هر حال علتش بیوسایکوسوشیال، هم علل روانی مطرحه، هم علل بیولوژیک، هم علل اجتماعی، هم علل خانوادگی مطرحه و مکانیزم های دفاعی متعددی هم استفاده میکنن که بهش خواهم پرداخت.
پس در واقع در کودکی شکل میگیره و در نوجوانی بروز
میکنه. در نوجوانی بیشتر شکل میگیره و در جوانی بروز میکنه. به همین دلیله که مثلا شما زیر 18 سال بهتره مثلا به یک اختلال شخصیت ضد اجتماعی بگید که یک اختلال شخصیت بگین اختلال سلوک.
بله.
در کودکی خب بیاین پایین تر بگین مثلا بیشفعالی، کم توجهی، که ممکنه اگه درمان نشه تبدیل بشه به اختلال سلوک.
بله.
و اگه درمان نشه از 18 سالگی به بالا بهش بگیم اختلال شخصیت ضد اجتماعی. درست از کودکی میاد، ولی وقتی در کودکی میگیم اختلال بیشفعالی، کم توجه، قابل درمانه. تو سلوک سخت میشه، اختلال کاندک یا سلوک سخت میشه، درگیری تو خونه با پدر مادر فلان. وقتی اومد تبدیل شد به اختلال شخصیت ضد اجتماعی، دیگه درمانش واقعا خیلی سخته و بهتره که از دوران کودکی اینا توسط مدرسه، توسط روانشناسا و مشاورها، اینها همه افراد، یعنی همه انسانها بررسی بشن که جاهایی که میشه جلوشو گرفت بگیریم. با این تعاریف هر ما بفرمایید وارد اختلال شخصیت مرزی هم خواهیم شد.
بله، خواهش میکنم. اما همونطور که میدونید شنوندگان عزیز، به هر حال در شرایط ویژه کرونا به سر میبریم، احتمال خیزش موج چهارم رو هم داریم. این یک هشدار خیلی مهمه برای همه ما. امیدواریم که در هر لحظه این تلنگر رو به خودمون بزنیم و این هشدار رو به خودمون بزنیم که ما باید در واقع این دستورالعمل‌ها و شیوه‌نامه‌های بهداشتی رو تمام و کمال رعایت کنیم، چرا که در مقابل همدیگه مسئولیم.
کرونا زنگ خطری که چندین ماه است به صدا در آمده است. ویروسی که همچنان در کوچه های شهر جولان می دهد و هر روز تعداد زیادی را به این بیماری مبتلا می کند. چند هشدار جدی برای شما سالمندان عزیز. دست هایتان را مکرر با آب و صابون به مدت حداقل 20 ثانیه بشویید. دهان، چشم، بینی و سر و صورت را با دستان آلوده لمس نکنید. دهان و بینیتان را هنگام عطسه یا سرفه با دستمال یک بار مصرف بپوشانید. اشیا و سطوحی را که اغلب لمس می کنید ضد عفونی کنید. در محیط های شلوغ و میهمانی های پر جمعیت و فضاهایی که جمعیت انبوهی حضور دارند شرکت نکنید و از ظروف شخصی خود استفاده نمایید.
پاسخگو روی موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز. چنانچه سؤالی در خصوص بیماری کرونا دارید، میتونید در این برنامه مطرح کنید. برنامه پاسخگو رو دنبال کنید. برنامه برای پاسخ به پرسش‌های شما درباره ویروس کرونا.
از این که پاسخگوی رادیو سلامت رو برای شنیدن انتخاب کردید بی نهایت سپاسگزاریم. دو پل ارتباطی ما شماره تلفن 2265-2103 و شماره پیامک 3102 همچنان در اختیار شما عزیزان شنونده است. پاسخگوی پرسش‌های امروز شما آقای دکتر هادی معتمدی، متخصص اعصاب و روان هستند. موضوع برنامه امروز ما اختلال شخصیت مرزیه، اما تلفن داریم.
این اختلال شخصیت بیشتر در چه سنی خودش رو نشون میده و با چه اختلالات دیگه میتونه همراه باشه و اینکه آیا درمانش فقط روانشناختیه یا درمان دارویی هم داره و باید نحوه برخورد اطرافیان